ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، روز شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم.
سلام، من همراهی هانه مجدول حسینی.
خوش آمدید به خبرهای ساعت 11.
ثبت نام مردان مجرد بالای 25 سال در طرح نهضت ملی مسکن قطع شد. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته مردان مجرد بالای 25 سال هم میتونن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنن و زمان اون، ببخشید، اینو من خدمتتون میگم، من اشتباه خوندم، میگه که ثبت نام مردان مجرد بالای 25 سال در طرح نهضت ملی مسکن قطعی شد. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته مردان مجرد بالای 25 سال هم میتونن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنن و زمان اون به زودی اعلام میشه. آقای محمودزاده اضافه کرده بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن همه ی آقایان مجرد که 25 سال رو تمام کردن میتونن برای خونه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنن.
یه شرطی هم گذاشتن البته.
بله، اما در زمان تحویل مسکنشون باید متأهل باشن. اینم شرطشه. آره. وی گفته که ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن هم اکنون در سامانه سمن در جریان و تا 15 دی ماه ادامه داره و بعد از اون ثبت نام مجردها در هر استانی که زمین اون تأمین شده باشه آغاز میشه. قصد دولت 13 اینه که با ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در مدت 4 سال کسری مسکن توی کشور رو جبران کنن. پس توجه کنید که در واقع مرد
25 سالها به بالا آقایون میتونن ثبت نام
بکنن، شرکت کنن،
به شرط اینکه موقعی که خونه رو میدن حتما متأهل باشه، یعنی دو نفری باید بیان خونه بگیرین. عرض شود که مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته 50 میلیون تن در سالهای آینده به ظرفیت صنعت پتروشیمی اضافه میشه و هر 1 میلیون تن محصول در پایین دست و بالا دست 170 هزار شغل ایجاد میکنه. آقای شاه میرزایی اضافه کرده در این صنعت حدود 70 طرح به ارزش 105 میلیارد دلار در حال اجراست که میشه با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهش و فناوری پتروشیمی نیازهای فناورانه این طرح‌ها رو تامین کرد. وی گفته پتروشیمی میتونه به عنوان صنعت پیشران بخش‌های دیگر رو یاری کنه و از همه سرمایه‌گذاران دعوت کرده که وارد توسعه این صنعت بشن.
رئیس کل بانک مرکزی دستور داد علت تعطیلی کارخانه تولیدی فرآورده‌های گوشتی توی اصفهان بررسی بشه. به دنبال پخش گزارشی مبنی بر تعطیلی یک کارخانه تولیدی فرآورده‌های گوشتی در اصفهان به دلیل بدهی بانکی، آقای صالح‌آبادی دستور پیگیری و رسیدگی فوری به ابعاد مختلف این موضوع رو صادر کرد. وی تاکید کرده تولید در کشور نباید معطل بمونه. شب گذشته رسانه ملی در بخش‌های خبری گزارشی از این کارخونه رو با ظرفیت اشتغال 400 نفر پخش کرد که به علت بدهی به یکی از بانک‌های کشور تعطیل شده.
سخنگوی دولت شایعه استعفای وزیر اقتصاد رو تکذیب کرد. آقای بهادری جهرمی گفته شایعه استعفای وزیر اقتصاد شبیه شوخی تلخه و ارزشی برای پاسخ نداره. و اضافه کرد وزیر اقتصاد جزو فعال‌ترین، با انگیزه‌ترین و پرکارترین وزرای دولته که در جلسه‌های هیئت دولت حضور فعال و موثری داره. وی تأکید کرده دولت برنامه اقتصادی مشخص و روشنی داره و بر اساس اون در لایحه بودجه 1401 رشد 8% کنترل و کاهش تورم، رونق تولید و ایجاد اشتغال و تولید مسکن رو هدف گذاری کرده.
تعداد شاغلان 2 شرکت خودروساز ایرانی چند برابر همتاهای خارجی. بر اساس آمارها در سال گذشته 55577 نفر در شرکت ایران خودرو و 43516 نفر هم توی شرکت خودروسازی سایپا مشغول به فعالیت بودند. یعنی بیش از 100,000 شاغل دارن. این در حالیه که تعداد شاغلان شرکت چینی چیلی از 43000 نفر در سال 2019 به 38000 نفر در سال 2020 کاهش کاهش پیدا کرده.
تولیداتش هم به خیلی از جای دنیا صادر میکنه.
بله، و تعداد کارکنان شرکت گریتوال موتورز، یکی دیگه از خودروسازهای چینی، هم از 71617 نفر توی سال 2016 به 59760 نفر در سال 2020 رسیده. کارشناسا میگن هزینه تعداد زیاد کارکنان توی شرکت‌های خودروساز ایرانی در نهایت به ضرر مصرف کننده هست.
همینطوره. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفته بیش از 35% کلاهبرداری‌ها در 6 ماه نخست امسال از طریق خرید و فروش اینترنتی با رسیدهای جعلی بوده. توضیحات سرهنگ رجبی.
کلاهبرداری با رسیدهای جعلی یکی از سگرهایی است که در ایامی که خرید فروش‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده و کاربران از بازارهای واسطه فروش، از سایت‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند برای خرید یا فروش کالا، متأسفانه مرسوم شده و ما شاهد این موضوع هستیم که برخی از مجرمین با حضور در محل فروش کالا و ارائه رسیدهای جعلی کالا را از فرد فروشنده دریافت می‌کنند و مبلغی رو هم پرداخت نمی‌کنند و مردم عزیز ما از این روش متضرر میشن. توصیه ما به همه شنوندگان عزیز و کاربران فضای مجازی اینه که اگر از نرم افزارهای واسطه فروش و ثبت آگهی برای فروش کالا استفاده میکنید، حتما مطمئن بشید که وجه به حسابتون اومده، پیامکش رو ببینید. حتی اگر فرد ادعا کرد که ممکنه پیامک به خاطر اختلال در سیستم به دستش نرسیده باشه، حتما از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک و یا حضور به دستگاه‌های خودپرداز مطمئن بشن که مبلغ پول رو دریافت کردن و بعد کالا رو تحویل بدن.
سامانه بارشی جدید امروز وارد کشور میشه. به گزارش سازمان هواشناسی این سامانه بارشی از جنوب غرب وارد کشور میشه و برخی مناطق استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، فارس، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بوشهر بارش باران و وزش باد خواهد داشت. سازمان هواشناسی در ارتفاعات این مناطق بارش برف پیش بینی کرده و گفته این سامانه بارشی پنج شنبه بیشتر مناطق جنوبی، مرکزی و حتی شرق رو در بر میگیره. سازمان هواشناسی همچنین با توجه به شدت بارش ها درباره طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در جنوب و جنوب غرب کشور هشدار داده. معاون استاندار خوزستان هم اعلام کرده تمام مدیران مرتبط با امداد رسانی در این استان تا پایان بارش های جدید حق خروج از استان رو ندارن. آقای خانچی گفته با توجه به بارندگی هفته قبل و دیدن نقاط ضعف در جمع شدن آبها، مدیران در مدت باقی مونده تا بارندگی آینده نقاط ضعف رو برطرف کنند.
پلیس راهور در خصوص یخزدگی بیشتر جاده ها در 3 روز آینده و افزایش خطر لغزندگی به رانندگان هشدار داد. پلیس راهور گفته بر اساس اعلام هشدار نارنجی سازمان هواشناسی، از امروز تا پایان یکشنبه 12 دی بارش شدید باران و برف جاده های بیشتر استان های کشور بجز استانهای شمالی و شمال غربی رو در بر میگیره و بر این اساس شرایط بسیار متفاوتی رو در این چند روز در جاده های کشور ایجاد میکنه. پلیس گفته بارندگی ها باعث یخزدگی و افزایش خطر لغزندگی در جاده ها میشه و خطر انحراف از جاده و واژگونی در این وضع بیشتر میشه. پلیس از رانندگان خواسته هنگام تردد در چنین جاده ای باید از سرعت معمول و همیشگیشون کم کنه.
اما خدمت شما عرض کنم که رئیس مجلس بر بکارگیری همه توان مسئولان برای حل مشکلات مردم به ویژه مسائل معیشتی تاکید کرد. آقای قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز مجلس با گرامی داشته روز 9 دی گفته ملت ایران در حماسه 9 دی از آزمون نجات کشور از ناامنی و آشوب سربلند بیرون اومدن و امروز آزمون اصلی پیش روی مسئولان حل مشکلات مردمه. خب همکنون هم ارتباط تلفنی ما با همکارم در صحن علنی مجلس برقراره و در واقع دستور کار امروز نمایندگان رو از آقای تبریزی پیگیر میشیم. آقای تبریزی سلام، روزتون بخیر.
بله با سلام بعد ازتون میرسونم که در اولی دستور جلسه ادامه طرح جهش تولید دانش بنیان قرار گرفت و از ماده 2 تا ماده 4 به ترتیب نمایندگان رسید. این طرح با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مطرح شده بود که بر اساس ماده 2 ستاد تصویر و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی اون با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول پیشرفت که ریاست جمهوری موظف شدن که نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتن و با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های اونها در حوزه‌های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی و مالیاتی و گمرکی و تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار بدن. در خلال بررسی این طرح آقای قالیباف هم گفتش که چند سال گذشته ما شاهد شکل‌گیری مؤسسات مالی اعتباری بودیم که علی‌رغم اینکه اجازه فعالیت بانکی نداشتن به انجام این امور پرداختن که به خرق پول کردن که کشور با مشکلات زیادی مواجه کرده. لذا صندوق‌های نوآوری و شکوفایی باید بدونن که حق انجام عملیات بانکی رو ندارن. الو
بله آقای تبریزی، اگر که
من فقط اشاره بکنم که آقای دارم سخنگوی کمیسیون تغذیه گفتی که شنبه هفته آینده جلسه کمیسیون تغذیه تشکیل میشه برای بررسی لایحه بودجه.
من در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم از شما آقای تبریزی، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
قطار باریک از تهران به سمت مازندران در حرکت بود. صبح امروز در منطقه جوارم سوادکوه از ریل خارج شد. در این حادثه که ساعت 2 بامداد امروز اتفاق افتاده، 14 واگن مسقف با بار دانه روغنی از ریل خارج شد. این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشته و ماموران فنی و امدادی در حال بازگشایی مسیر هستند. شرکت راه آهن هم اعلام کرده در پی این اتفاق قطار مسافری محلی و قطار مسافری تهران ساری و بالعکس برای امروز حذف شده.
مدیر آبنگاری و امور جزرومدی سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص کاهش تراز آب در دو دریاچه بسته ایران در سال 1400 هشدار داد. آقای سلطانپور گفته تراز آب دریاچه های ارومیه و خزر همچنان رو به کاهشه و در صورتی که این روند کاهشی در دریای خزر ادامه داشته باشه، احتمال خشک شدن خلیج گرگان وجود داره که در این صورت تراژدی دریاچه ارومیه در حوزه خزر هم رخ خواهد داد. وی علت تغییرات تراز دریاچه ارومیه رو تغییرات اقلیم و کاهش بارندگی ها در کنار مداخلات انسانی عنوان کرده و گفته در دهه 70 شمسی تراز دریاچه ارومیه افزایش زیادی داشته، اما از انتهای دهه 70 همراه با کاهش بارش و کم شدن آب ورودی به دریاچه و توسعه کشاورزی در طول 3 سال 1 متر از تراز آب دریاچه ارومیه کم شد و از سال 77 این روند تشدید شد. وی اضافه کرده کاهش تراز آب در دریای خزر از 16 سال قبل شروع شده و در 2 سال گذشته حدود 25 سانتی متر از تراز آب خزر هم کاهش یافته که این کاهش تراز آب در خزر رو میشه در واقع در پسروی ساحل مشاهده کرد.
نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفته 62% از آب شیرین کن‌های دنیا در حوزه خلیج فارس و سهم کشورمون در این حوزه کمتر از 2%. آقای معین الدین سعیدی گفته فلات ایران اقلیم بسیار خشک و نیمه خشکی داره و هیچ راهی جز ارائه راهکارهای پایدار برای تأمین منابع آب نیست و باید از روش‌های جدید در این خصوص استفاده بشه. نماینده مردم چابهار در مجلس بر حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در موضوع کاهش تنش آبی تاکید و اضافه کرده بر اساس قانون برنامه ششم توسعه 70% از آب شرب جنوب کشور باید با توسعه آب شیرین‌کن‌ها و اونهایی که بیشتر فناوری‌هاشون از نیروی توانمند داخلی تأمین شده استفاده بشه و بهترین نماد در این بخش شرکت‌های دانش‌بنیان.
اسید پاشی به زنان تهرانی در شهرک مریم اندیشه. روز گذشته تعدادی از زنان که برای ورزش صبحگاهی به پارک خیابون درختی در شهرک مریم شهریار رفته بودند با اتفاق عجیبی مواجه شدند. شنیده ها حاکی از اینه که یک مرد ناشناس که ماسک به صورت داشته و پشت بوته های پارک پنهان شده بوده از پشت به این خانم ها اسید میپاشه و پا به فرار میذاره. خوشبختانه به علت لباس های زخمی که تن خانم ها بوده آسیب جدی به اونها وارد نشده و شاهدان حاضر در صحنه میگن که نیروهای اورژانس فقط یکی از اونها رو به علت سوختگی بیشتر به بیمارستان منتقل کرده. پلیس غرب تهران این خبر رو تایید کرده و گفته که متهم بیمار روانی بوده و تحقیقات برای دستگیریش هم ادامه داره.
شاخص بازار بورس الان 1,400,501 واحده که در مقایسه با دیروز 1,590 واحد افزایش پیدا کرده. اذان ظهر هم ساعت 12:06 دقیقه است.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
رهاوند به نام خدای مهربان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 8 دی ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 29 دسامبر 2021 میلادی و مطابق است با 24 جمادی الاول 1443 هجری قمری. امروز روز صنعت پتروشیمی است. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم با این عنوان: صنعت پتروشیمی، اهمیت و ویژگی و تأثیر فناوری‌های نوین بر این صنعت. صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به شمار میاد و نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی داره. موج تحولات در صنعت پتروشیمی افزون بر کاهش خام فروشی به ایجاد ارزش افزوده مضاعف اقتصادی، ثروت آفرینی و اشتغالزایی منجر شد و مصداق علمی و عملی تبلور توسعه پایدار در راستای اقتصاد مقاومتی را به تصویر کشید. صنعت پتروشیمی از جمله صنایع مطرح در چند دهه گذشته به شمار میاد که توجه خاص کشورها به این صنعت موجب رونق و فراگیری اون در جهان شده و در حال حاضر این صنعت پس از صنایع غذایی و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان محسوب میشه. ایران نیز به عنوان چهارمین تولید کننده نفت جهان و با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا 80% درآمدهای صادراتی خود رو از نفت و گاز تأمین میکنه و امیدوار تا پایان دهه جاری 14% از بازار جهانی پتروشیمی رو در دست بگیره و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود رو به 23 میلیون تن در سال افزایش بده. صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر تحولات چشمگیری داشته که با توجه به ساختاری بودن ماهیت تحولات به وجود آمده، این صنعت ناگزیره در بلند مدت برای حفظ توان رقابتی در بازار به تغییرات بنیادین تن بده. از جمله این تغییرات میتوان به مواردی همچون به کارگیری فناوری پیشرفته تر در صنعت پتروشیمی و ارتقای سطح ارزش افزوده تولید اشاره کرد. صنایع پتروشیمی از جمله صنایعی هستند که نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ دارند. آلاینده محیط زیستن و همچنین نیاز به توسعه و نوآوری دائمی در جهت استفاده از فناوری های جدید و افزایش کیفیت تولیدات دارند و به همین دلیل سرمایه گذاری در این صنایع از ریسک و خطر و حساسیت بالایی برخوردار. یکی از دلایل ناتوانی پتروشیمی ها در ایجاد و جذب ارزش رقابت شدید در این صنعت. رقابت برای فروش محصول با قیمت پایین‌تر شرکت‌های پتروشیمی رو به سوی ساخت واحدهای بزرگتر، سرمایه‌گذاری‌های زیاد در مناطق عرضه‌محور یا تقاضامحور و متحمل شدن هزینه‌های زیاد برای بازسازی و به کارگیری فناوری‌های جدید سوق می‌دهد. با کاربرد فناوری‌های نوین در عرصه‌های مهندسی شیمی از جمله طراحی فرآیندهای مختلف، بیوتکنولوژی و مانند اینها می‌توان به محصولاتی مرغوب‌تر با صرف زمان و هزینه کمتر و سطح کمتری از آلودگی محیط زیست دست یافت. با توجه به سرعت رشد استفاده از فناوری‌های نوین در دنیا، لزوم سرمایه‌گذاری در این زمینه به وضوح احساس می شود. بدیهی است اولین اقدام در این زمینه بررسی وضعیت موجود فناوری های نوین در کشور است. لحظات خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می کنم. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاور تقدیم حضورتون شد. در خصوص صنعت پتروشیمی و اهمیت و ویژگی اون گفتیم و اینکه فناوری‌های نوین چه تأثیری بر این صنعت دارند. در ادامه دعوت می‌کنم گزارش همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش رو بشنوید.
میتونیم بگیم که نفت یک سرمایه الهی برای کشور عزیزمون ایرانه، اما صنعت پتروشیمی که جزوی از صنایع مادر و اشتغالزاه و به عنوان تغذیه کننده دیگر بخشای صنعت میتونیم ازش یاد کنیم و به عنوان موتور حرکت اقتصاد کشورهای در حال توسعه، صنعت پتروشیمی نقش اساسی رو ایفا میکنه.
توی بخش پالایشگاه نفتی خب با این عملکردهایی که جدیداً انجام داده دولت و کشور، سران کشور، خب یه عملکردهای خیلی خوبی بوده که تونستن نفت خام رو در پالایشگاه حالا تبدیل به نه تنها بنزین و نفت و گازوئیل و اینا بخوان بکنن، بلکه داخل عرصه های دیگه به صورت حالا موادهای پلاستیکی یا خیلی کارهای دیگه که مشتقات نفتی هست تونستن داخل این پالایشگاه ها انجام بدن و ما تونستیم که فکر میکنم در بخشی از این اقلام به خودکفایی برسیم.
شاخص تولید نفت و گاز نشون میده که تحریم ها هیچ اثری در روند توسعه نفت و گاز کشور ما نداشته.
با تمام محدودیت هایی که قائل شده دنیا برای ما، چه به لحاظ ارتباطات، چه به لحاظ استفاده از تکنولوژی‌های نوین، خوشبختانه با تکیه بر توان داخلی، استفاده از نیروهای مجرب، تونستیم در طول این مدت هم در بخش اکتشاف به عنوان اولین زنجیره حلقه ارزش در صنعت نفت موفقیت‌های خیلی زیادی رو داشته باشیم.
نهادهای خصوصی به عنوان تولید کنندگان و کارآفرینان به عنوان دستگاهی که میتوانند بیشترین ارز رو وارد کشور کنند، چون صادراتشون خب قابل توجه است، طبیعیه که میتونن به اقتصاد کشور کمک بکنن.
یکی از واحدهایی هم که به هر حال بیشترین ارزآوری رو دارن بعد از نفت برای کشور، خوشبختانه کالاشون رو خوب خریدار داره، خوب میفروشن، خوب سود میدن، خوب هم ارز وارد کشور میکنن، یه نکته مثبتی هستن.
پتروشیمی‌ها به لحاظ اینکه محصولات صادراتی عمدتاً تولید میکنن و میتونن در ارزآوری مؤثر باشن و مخصوصاً وقتی که الان قیمت ارز افزایش پیدا کرده، صادرات خیلی توجیهش و مثلا صرف اقتصادیش بالا رفته و این قضیه میتونه بسیار کمک کنه.
ایجاد مشاغلی که به وجود اومده واقعا چشمگیر بوده. من که خوزستانی هستم، جنوبی هستم، خیلی از هم بومی های خودم الان در برخی از این پالایشگاه ها مشغول به کار شدن و ایجاد کار کرده و امیدوارم که واقعا پله هایی رو که به وجود آوردن ما بتونیم ازش پیشرفتی داشته باشیم و به اون نقطه بالایی که باید برسه مملکت برسه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
ویروس آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرشون نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش از کشور
نمیذاره که خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست که عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز چهارشنبه 8 دی 1400 قرار نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی بکنیم. تولید زخم‌پوش های نانوفایبری برای زخم های دیابتی و سوختگی. ردپایی آسیب های مغزی در ایجاد زوال شناختی. عفونت ریه ناشی از اومیکرون خفیفتر از دلتا است. و ساخت دستگاه ضد فروپو. محققان ایرانی موفق به تولید زخم‌پوش‌های منحصر به فرد نانوفایبری شدند. این زخم‌پوش‌ها نمونه داخلی ندارند. به دلیل ترکیبات گیاهی موجود در اونها دارای 3 مزیت جذب رطوبت، تبادل اکسیژن و خاصیت آنتی باکتریالی هستند. برای زخم‌های دیابتی، سوختگی و برشی با تسریع فاز اول ترمیم زخم و اکسیژن رسانی عالی که الزام فاز دوم و سوم ترمیم زخم، مدت زمان بهبود رو کاهش میده. محققان آمریکایی در مطالعه اخیرشون اعلام کردن آسیب‌های مغزی ممکنه به ضایعات مرتبط با زوال شناختی منجر بشه. با بالا رفتن سن، ضایعات کوچکی در نواحی ماده سفید مغز که پیام‌هایی رو بین نورون‌های ما حمل می‌کنن ظاهر میشه. این ضایعات میتونن به ماده سفید آسیب برسونن و به نقص شناختی منجر بشن. محققان در مطالعه اخیرشون اطلاعاتی در مورد محل این ضایعه و هم نحوه ایجاد اون ارائه کردن. هدف محققان از انجام این مطالعه این بود که نشون بدن مغز چیزی بیش از یک مدار عصبی که اساس شکل‌گیری افکار و خاطرات هست. محققان قصد داشتن که بگن مغز یک جسم فیزیکیه که مستعد آسیب‌های مکانیکیه، به خصوص در مغز افراد سالخورده. این زایات که به صورت لکه‌های سفید روشن در اسکن ام‌آرآی نشون داده میشن و به عنوان افزایش شدت ماده سفید عمیق و پیرامون بطنی شناخته میشن به خوبی درک نشدند. اگرچه اونها رخدادی غیر معمول نیستند و اکثر افراد تا زمانی که به 60 سالگی میرسن و با افزایش سن اون رو تجربه میکنن، اما باز هم محققان به طور کامل اونها رو درک نکردند. به گفته محققان هرچه میزان تجمع زایات بیشتر بشه و سریعتر رشد کنن، افراد بیشتر مستعد آسیب‌های شناختی از مشکلات حافظه گرفته تا اختلالات حرکتی میشن.